do Costebush. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهاد و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 13 ماه می 2018 برابر با 23 اردیبهشت ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم و بعد گفتگویی که داریم توجهتون رو به اون جلب می‌کنم. ترانه تصنیف مرغ سحر با صدای مهدی محمد خانی.
Thank you. عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پورت در هر کجای این گیتی پهناور که صدای من رو میشنوند. من رضا امیری هستم. گفتگویی خواهیم داشت امروز در رابطه با خروج آمریکا از برجام. میدونید که تبعات زیادی رو میتونین خروج آمریکا از برجام برای همه هموطنان ما داشته باشه. در همین راستا گفتگویی دارم با یکی از کنشگران سیاسی که مستقر در ترکیه است، آقای غلامرضا محمدی. آقای محمدی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه مشارکت کردید.
سلام و درود احترام خدمت شما و تمام شنوندگانتون در سراسر دنیا و به خصوص هموطنان عزیزمون ایرانی های گرامی.
سپاس از شما. آقای محمدی، همونجوری که شما خودتون در جریان هستید، خب یکی از موضوعات مهم روز در همه جای دنیا خروج آمریکا از برجامه. تحلیل شما از خروج آمریکا از برجام چی است و چه تبعاتی میتونه برای مردم ایران داشته باشه این خروج؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در تاریخ وقتی ما تاریخ رو میخونیم، هرچند که اکثر تاریخ‌های نوشته شده تحریف شده هم است، اما یه اصل در همه‌شون هست. اونم این است که اون کسی که به یک جا لشکرکشی می‌کنه یا حمله می‌کنه چند نوع هستن اینا. یه سری هستن که خودت خونخوارن، اصلا اهمیت براشون نداره، فقط برن اونجا بزنن بکشن و ارضا بشن و برگردن یا بمانن در اونجا. یه سری هستن که اینا چپاولگرن، یعنی حمله میکنن، چپاول میکنن، برمیگردن و میرن. بعد یه سری هستن حسابگر هستن. توجه کرد، مثلا میگه ما یه حمله میکنیم چقدر هزینه میکنیم، چی گیرمون میاد. در اونه که حسابگر هستن وقتی به جا حمله میکنن، به خصوص در کشورهای یا در شهرهای، مثلا برخواست یه نفر، مثلا این آقا محمد خان قاجار وقتی به جا حمله میکرد، اصلا قصدش کشتار نبود در وهله اول، محاصره میکرد اونجا رو تا اینا چی بشن، تا اینا تسلیم بشن، یعنی محاصره اقتصادیشون میکرد، نمیذاشت مواد غذایی بهشون برسه، آب برسه، تا اینا ضعیف شن و تسلیم بشن. یک تلفیقی از اینها، البته خارج از بحث خونخواری که کار نداریم، آقای ترامپ شاهکاری که کرده، آمد پاشنه آشیل حکومت که بحث اقتصاد بود رو هدف قرار داد. آقای ترامپ کاری که کرد، دید که باید، چون دیگه جنگ الان جواب نمیده، جنگ در هیچ جا جواب نمیده، چون دیگه گسترش کشور گشایی و همسالم چیزی نداره براشون، چون تبعات خیلی زیاد داره. تجربه کردن تو این 10-12 سال 15 سال اخیر در این منطقه که 6000 میلیارد دلار اسلحه فروختن، زوخ کردن، بعد دیدن که 14000 میلیارد دلار ضرر کردن. پس آمدن گفتن یه کار دیگه بکنیم، ما بیایم زمینی که ایران رو برای خودمون حفظ کنیم، برای دنیا حفظ کنیم و ایران رو آزاد و آبادش بخوایم بکنیم تا منطقه آزاد آباد بشه. آمد تحریم‌های اقتصادی راه انداخت. اصلا برجام شروعش همین بود و تمامش تمام کردنش هم که اومدن بیرون همینه. این الان در اصل کشوری که زر نداشته باشه زور نداره، وقتی زور نبود تموم شده است. الان کاری که اینها کردن، شاهکاری که اینها کردن، آمدن اولین کاری کردن تمام حساب بانکی‌ها رو بستن، تحریم‌ها شروع شد. خدمت شما هستم که از نظر مالی کاری کردن اینا پول نرسه، تغذیه نشن، یعنی آمده عملا محاصره کرده اینا رو از نظر بحث مالی. خب اون هم یه حکومتی که در تمام کشورها دخالت میکنه، تروریست پرور هست، خودشم تروریست هست، ساپورت میکرد، گونی گونی پول میبردن. حالا که به بی پولی خورده، او کشور هم تحویلش نمیگیرن، اونها هم دیگه اهمیت بهش نمیدن، الان اشعار شعبی، نمیدونم حزب الله و امثال هم. اما تبعاتش واسه مردم ایران چی هست؟ این برجام هیچ اثری برای مردم ایران نداره، چون چه زمانی که نفت 150 دلار بود چه قبلش، اینا اصلا به فکر مردم ایران نبودن. اینا فقط فکرشون این بود که انقلابشو صادر بکنن، بخوان کار خودشونو بکنن و خودشون در دنیا مطرح بکنن. توجه کردید؟ ما می‌بینیم که
آقای محمدی، یعنی شما معتقد هستین که با برگشت تحریما به لحاظ اقتصادی دوباره بر مردم فشاری وارد نخواهد شد؟ خب همونطور که می‌دونیم این حکومت ایران داره نفت خودش رو میفروشه و در زمان تحریم‌ها قبلا این کار رو میکرد و به نوعی تحریم‌ها رو دور میزد، یا یه سری کشورها بودن که کمک میکردن. فکر نمی‌کنید که این تحریم‌ها میتونه اثرات مستقیمش روی مردم داخل ایران باشه، مردمی که به هر حال از قشر فرودست جامعه هستن، حالا یه قشری هستن که باز مرفه هستن، خب شاید تأثیر زیادی نداشته باشه روی زندگی اونها، اما زندگی مردمی که به هر حال میدونیم که بالغ شاید بر 60-70% مردم ایران در حال حاضر از قشر فرودست جامعه هستن و تحت فشار هستن. همین الانش که حالا به نوعی میگن حالا تو این چند ساله به اصطلاح اون تحریم‌ها از روی ایران برداشته شده، ما میبینیم که هر روزه داره دلار میره بالا. خب این باز میتونه تاثیرات مستقیم روی مردم داشته باشه. باز هم مثل زمان گذشته که تحریم‌ها وجود داشتش، به هر حال مشکل دارویی برای کسانی که بیماران سبل علاجی بودن که داروهای نیاز داشتن، که الان همین الان من چند وقت پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفت از همین الان من شاهد این هستم که خیلی از داروها داره کمیاب میشه. شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید دوست عزیز، اینا خود حکومت از این برجام میاد تبلیغات میکنه و به مردم فشار میاره. اما اگر ببینید الان مثلا بحث دارو شما تک، من از آخر بیام به اول، اولا که دارو تحت هیچ چیز در طول این سال تا تحریم نبوده، درست شد؟ ولی اینا میان میگن آقا دارو تحریم شده، از چین میارن. چرا از چین میارن؟ چون از چین هم پول دارن، هم کمیسیون بهشون زیاد پول میرسه، چون دارو کمترین کمیسیون در دنیا در به دارو خواهند داد، یعنی اون اووری که میگیرن. پس میخوام بهتون بگم اینا میان به ایران وقتی فشار، مثلا میخوام بگم آیا اول انقلاب که مثلا آقای میرحسین اومد سر کار، آیا ما تحریمی بودیم، مشکلی داشتیم که سکه 80 تا 1 تومانی به 3500 تومان میفروخت بیرون 5000 تومان بود؟ نه، اینا سیاستشون نابود کردن اقتصاد بود. الان هم بحث تحریم‌ها که مطرح میشه از روی روانی به مردم فشار میاره. دید آمریکا چیکار کرد؟ نمیگن. ببینید اشکال کار اینجاست که نمیگن چرا اینجوری شد. دنبال علت نمیرن، همش از معلول حرف میزنن. توجه کردید؟ بس اینجاست که اینها وقتی من میگم برای ایران مردم ایران فرقی نمیکنه، مردم به آگاهی رسیدن که اصلا چرا اینا ایجاد کردن، چرا اومدن این سنگو تو چاه انداختن، چرا اومدن کاری کردن که ما به برجام و به تحریما برسیم، کار کی بوده. اینا نمیان بگن، اما میگن آقا آمریکا این کاری کرد. چرا این کاری کرد؟ مسببش کی بوده؟ کیا ترور کردن؟ کیا تو آرژانتین بمب گذاری کردن؟ کیا کشتیای ناوگانا رو زدن؟ کیا رفتن بمب گذاری کردن؟ کیا اینطوری انجام دادن؟ کیا تروریست صادر کردن؟ کیا به تروریست ها پول دادن از دنیا؟ کیا اینا رو شارژ کردن؟ کی اصلا داعش رو درست کرد؟ کی به القاعده کمک کرد؟ توجه کردید؟ کی به طالبان کمک کرد؟ خب اینها کردن، دنیا اینا رو میفهمه، شعورش میرسه. پس میخوام بگم که الان تاثیر مستقیمش رو زندگی مردم این است که میخوان الان شکستی که خوردن تو بحث اقتصاد و مشکلاتی که دارن بزن گردن بحث برجام. اما این تو واقعیت امر این نیست، چون هیچ فرقی واسه مردم نکرده. الان ببینید زمانی که مثلا چند وقت پیش اومدن 45 هزار تومان دادن به هر نفری، الان اون 45 هزار تومان در عمل شده 6 دلار. اون زمان 14 15 دلار بود، 20 دلار بود، ولی عملا دارن این کارو میکنن چون توان دیگه ندارن. چون میخوام اینو بهتون بگم که اینها از این بحث برجام فقط استفاده تبلیغاتی میکنن و میخوان شکست رو گردن آمریکا بندازن. اما نمی میگن که کی آمریکا تحریک کرد، کی این کارا رو کرد، کی سفارت رو رفت گرفت، کی این شلوغی رو انجام داد، کی گروگانگیری کرد. اینا نمیان بگن.
بله.
از کجا شروع شد؟
درسته. آقای محمدی، عذر میخوام. به نظر شما میتونه خود این حالا خروج آمریکا از برجام یه فرصتی باز برای مردم ایران باشه که به هر حال هر چه زودتر یعنی تسری ببخشه فروپاشی این حکومت؟ ما میدونیم که به لحاظ اقتصادی خب این حکومت فروپاشی شده. حتی اروپایی هم که در حال در این به اصطلاح برجام بودن به صورت مستقیم قاطع نگفتن که ما حتما در برجام باقی خواهیم موند یا اینکه خارج میشیم. اونا منوط بر یه سری شرایط گفتن که ما با برجام رو حفظ خواهیم کرد. خب قطعا اروپایی هم منافع خودشون رو با آمریکا سعی میکنن در واقع تنظیم کنن تا ایران، که چون منافعشون با آمریکا بیشتره. فکر نمیکنیم خود این میتونه یه فرصتی باشه برای اینکه در واقع رژیم جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنن؟
100%
و یا عذر میخوام میون صحبت یا به هر حال پروژه در واقع رژیم چنج در ایران به این گونه مثلا غربیا براش یه سناریوی نوشته باشن؟
100%. ببینید الان بعد از 40 سال دنیا بی‌نتیجه رسیده که حرفای شاهنشاه آرمیر در اون زمان درست در اومد از کار. چون آدم دوراندیشی بود، آدم نابغه‌ای بود، آدم باهوشی بود، آدم سیاستمدار قدیمی توی دنیا بود، توجه کرد ایشون میدونست این مسائل رو خیلی راحت میدونست. الان بی‌نتیجه رسیدن که باید برگردن به جایی که یک جاندار منطقه باشه، ایرانی باشه، ایرانی آزاد و آبادی باشه، ایرانی ساخته شده باشه، تا بتونن دوباره بعض به منافع و به اون دوران اصل طلایی اروپا برگردن. اروپا تمام دوران اصل طلاییش همون چند سال بود که ایران آباد و آزاد بود. توجه کردید؟ چرا؟ الان بس اینه. اما نمیخواد با جنگ باشه، نمیخواد با خونریزی باشه، چون اینا نیاز به نیروهای ایران دارن، نیاز به تتمه تاسیسات و این فونداسیون ایران دارن. پس باید بیان کاری بکنن با همون تحریم اقتصادی، با این شوهایی که دارن اجرا میکنن. الان ببینید این تحریم اقتصادی که انجام شد به نفع کیا الان تمام میشه به نظر شما؟ به نفع روسیه، چون میاد بهره برداری میکنه، به نفع عراق، به نفع دبی، به نفع ترکیه، به نفع کره جنوبی، چین، هند. اینا میان تتمه این چیزا برای خودشون میگیرن. جنگ اگه باشه نه، همه اینا به هم ریخته است. اما فشاری که آقای ترامپ آورده، چون ترامپ ببینید تحقیر شده، اینا آمریکایی رو تحقیر کردن. ترامپ آدمی است که میخواد هم عزتش رو برگرده به کشور خودش سر جریان اون نیرو دریاییش و اون مسئله پیش اومده، همه میخواد که اون بحث گروگانگیری رو همه رو بیاد پاک کنه با این کارش و با تحریم‌های اقتصادی که داره انجام میده و کرده. بله، به همینجا میرسه. مردم پسرخواه دخترخواه کسی نیستن. بحث عقیده در کشور مرد. یعنی اون که اومدن با شوه لباس و خرافات و مذهب و اینا اومدن، اون دیگه اون حربه دیگه تموم شده است. اینا با سلاح دین اومدن تو کار، اما دین رو از بین بردن، پس اون سلاحشون خلاص سلاح شده. حالا بحث من چیز است، پول است. وقتی مردم این همه اختلاس رو میبینن، رانت رو میبینن، پدرسوخت و بازی رو میبینن، پوله آنچنانی رو میبینن، دزدی ها رو میبینن، توجه کردید؟ مردم تو صادقانه بتونه، مردم آماده انفجار هستن. یعنی دارن خودشون جمع جور میکنن که حمله آخر رو بکنن و فاینال رو به انجام بدن. به زودی اتفاق خواهد افتاد. حداکثر آخر ماه رمضان که تمام بشه، چون ماه رمضان تقریبا ایران نیمه تعطیل است، این اتفاق خواهد افتاد، شک نکنید. یعنی بهتون بگم که تمام مردم ایران، من که میگم تمام، اکثریت قریب به اتفاق بالغ بر 90% بی‌نتیجه رسیدن خوشبختانه بعد از 40 سال که حکومت ساقطه. خود حکومتی‌ها بالغ بر 97-8% بی‌نتیجه رسیدن که حکومت رفتنی هست. این باور خیلی کمک می‌کنه به همه قضایا. تا چه کردید؟ با نظر سنجی که ما انجام میدیم می‌دونیم. اما حالا منتظر هستن که یه اتفاق بیفته. منتظر بودن یه اتفاق بیفته. حالا بحث برجام که شد، مردم میگن بی‌لیاقتی حکومتی‌ها بوده، خیانت اینها بوده، همه‌ش رو دست توی کاسه است. پشت قصه روحانی و اصلاح‌گرا و اصولگرا همه تو دست توی کاسه است. اما میخواد تتمه خون اینا رو بمکن از نظر مالی، پوله که برابر دارن، کنار گوشه دارن، شایعاتی خودش درست مثلا 200 میلیارد دلار تو فرودگاه روسیه است که اینا شو است، من همه جلوش میذارم چی هست، قصه است. اما چرا الان مردم دارن آماده میشن؟ چون مردم تحت فشار اقتصادی هستن، شکم گرسنه ندین ایمان داره. از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ یه شعار برای آدم بیکار است، میگه این از شعار بیکار، دزدی و قتل و غارت. توجه کردید؟ اما اگر این حکام، این احمقایی که سر کار هستن، این خائنی که سر کار هستن، زودتر بذارن برن، لااقل خونش کثیفشون تو کشور ریخته نمیشه. بذارن برن. حالا یه عده نمیتونن برن، هیچ جا موندن، رفتن مثلا میگن آقا ما برگردیم به حوزه علمی قبل از انقلاب. دیگه کور خوندید. مردم شما رو ول نمیکنن. الان خودشون میدونن خشم فروخته خفته مردم یعنی چی. اینا رو حالیشونه. ولی فقط منتظر هستن که به اون لحظه شمارش معکوس شروع شده، به اون لحظه صفر برسه که به اتفاق بیفته. به زودی هم اتفاق خواهد افتاد. بدون برو برگرد. شک نکن در این قصه.
بله. جناب آقای محمدی، خب شما به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. منم حالا به اروپا اشاره کردم. شما نقش اروپا رو الان چگونه می‌بینید در این شرایط؟ به نظر شما چه تصمیمی خواهد گرفتش؟
ببینید، اروپا هیچ کار نمی‌تونه بکنه. اروپا خودش الان
چون عذر می‌خوام، چون آقای خامنه‌ای و سران حکومت جمهوری اسلامی ایران دلخوش کردن به صحبت‌های در واقع همین سران گروه 1+5، و ضمن اینکه آقای خامنه‌ای در سخنرانیش گفتش که ما حاضر هستیم در برجام باقی بمونیم به شرط آنکه در واقع تضمین هایی گرفته بشه. ما میدونیم که نام صحبت هایی هستش که از روی ترس و ناچاری هستش که شخصیتی مثل خامنه ای الان دست به دامن این شده که در برجام باقی بمونه، با توجه به اینکه میگه اگر از آمریکا از برجام بره بیرون، ما برجام رو آتش خواهیم زد، ما این کارو خواهیم کرد، ما اون کارو خواهیم کرد. شاهد این هستیم که در منطقه تا اسرائیل هم حمله میکنه به مواضع ایران در سوریه و هیچ واکنشی از طرف سپاه جمهوری اسلامی با این همه اولدرم بولدرم که دارن میکنن ما نیستیم. یعنی این همه نشون از این میده که این حکومت در واقع چیزی برای رو کردن نداره، درسته؟
دقیقاً همینطور. ببینید، اولین بار در طول 40 سال گذشته که خامنه‌ای 7-8 درز پشت سر هم یه صحبت میکنه. الان حکومت هر کاری بکند به ضررش تمام میشه، درست شد؟ مردم میفهمیدن وقتی خامنه‌ای حرفاره میزنه، این حرف مفت میزنه، میفهمن چرت و پرت میگه، خالی میبنده. مردم دیگه حالیشونه، توجه کردید؟ حالا مردم اصلا به کنار، خود بدن حکومت میفهمه که داره دروغ میگه. خب این خیلی مهمه. ما هدف من محمدی تمام تلاشم در این چند سالی بوده که بدن حکومت آگاه بشه، دانا بشه، از حکومت جدا بشه، که شده. الان 85% بچهای سپاه دیگه لباس سپاه رو نمیپوشن، کراهت دارن از این لباس، حالشون به هم میخوره، چون رو اعتقادات دینی بودن، دینا دین ندارن، ایمان ندارن. مثلا آقای سعید توسی، ببخشید، سعید توسی مثلا میاد چیکارش میکنن؟ سعید توسی میاد مثلا چی بهش میگن، تبرئه‌اش میکنن. اون بچه‌ای که تو خود بیت بودن با ما در تماس هستن، میگن فلانی به ما خامنه‌ای گفت پدرش در میرن، ولی بعد میفهمی شب میره خود خودش خونه سعید توسی میخوابه. یعنی دین رو اینا بازیچه قرار دادن، توجه کردید؟ خیلی جالبه. بعد الان اونا نامه به من نوشتن، مدرکش پیش من ارسال کردن که آقا محمد، تو رو خدا صدای ما دنیا برسون، همه‌شو از جا اومدن بیرون. میخوام بهتون بگم که دیگه دست رو شده است، اینا دیگه به هیچ چیز ندارن. اروپا خودش الان پایش لرزان، اروپا رو خودش موندگار مونده چیکار بکنه؟ اروپا باخت خاورمیانه رو، اروپا دو دستی خاورمیانه تحویل چین و هند داد، توجه کردید؟ آمریکا هم داره چیکار میکنه؟ کار خودشو میکنه. الان خودم برید تو اروپا داشته برید 70% گوشی تلفنی دست مردم هست، 70% دست مردم هست گوشی چینی هست اونجا، توجه کردید؟ الان صنعت خودروسازیش ورشکسته است، صنایع سنگینیش ورشکسته است، صنایع کشتیرانیش ورشکسته است، توجه کردید؟ بعد نفتم که گرون بشه، چون انگلیس میدونید ما در طبیعت وقتی یک شکاری شکار میکنه شیر، یک سری کفتار میان، بعد از کفتار کرکس ها میان. الان انگلیس کفتار آمریکاست تو منطقه، توجه کردید؟ و بعد کرکس ها میخوان بیان تتمشو بخورن. اروپا ورشکسته است، اروپا هیچ چیزی ارائه نداره. اگر ایرانی اگه اتفاق بیفته، خوشبختانه بزود اتفاق میفته، ایرانی برگردن که ایران، نخبه ایران برگردن ایران تو اروپا، اروپا فرج فرج هست، شک نکن در این قصه. یادم 30 سال قبل بود رئیس صباح بود فکرم آل صباح گفتش که هر چی ایرانی تو بانک مرکزی است بریزیم بیرون، توجه کردید؟ بعد آمدن گفتن آقا چی داری میگی، خود رئیس بانک مرکزی کویت ایرانیه، گفت آقا صداش در نیارید، توجه کردید؟ میخوام بهتون بگم که اروپا ورشکسته است. من تو اروپا، من سالیان سال اروپا رفتم اومدم، اروپا رو من میشناسم، من میدونم اینها اشتباه بزرگ راجع به ایران کردن، چون احمق هستن، نفهم هستن، شما اینا با اینا کار نکردید، من با اینا کار کردم. همین آلمانی ها که اند چیز هستن، اولا که خود آلمانی ها پخی نبودن، بعد از جنگ جهانی دوم مردای کشور دیگه رفتن، به خصوص ترکیه رفتن اونجا، از کشور دیگه رفتن اونجا راه آبادش کردن. اینا پف بودن، نمیتونن مسئله حلش کنن. مثلا میگن 11 ساعت و 20 دقیقه 8 ساعت کار میکنن، راست میگه. من محمدی اونجا کار میکردم 25 دقیقه ترم آماده میکردم، اونا 12 ساعت تلاش میکردن تا زود مون بره فرض سرشون میخوابیدن، نمیتونن. الان شما در اونجا مدارسشون برید ببینید، مثلا من محمدی تدریس میکردم، من تعجب کردم 15 سال پیش رفتم 20 سال رفتم آلمان، دوست داشتم پسرش سوم الکترونیک درس میخونه، گفتم کتاب ببینم، نگاه کردم سال سوم الکترونیک، من تمام این 3 سال تو 3 ماه تو ایران درس میدادم، اینا کشش ندارن دوست عزیز. پس میخوام بگم اروپا عملا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نابود هست. این حرفایی که دارم میزنم خالی میبندن. ایران چه تضمینی میخواد؟ ایران میگه اونا تضمین، اونا میگه تضمین. اروپا هم میدونه، آمریکا هم میدونه که ایران هیچ کاری تو برجام توی دیگه مثلا اصلا نمیتونه بکنه، چون هزینه های سنگینی کرده. الان پول میخوان، میگه پول نیست، میگه آقا برو پی کارت. چی کار میخوان بکنن؟ بچه‌ها من خیلی از مسائل دیگر میتونم اینجا به شما بگم که اصلا 90% بحث این انرژی اتمی همش خالی بندیه، اینا همش پدرسوخت بازیه، شو اجرا میکنه. چون
البته آقای محمدی در رابطه با انرژی اتمی گفتیم، من خودم در واقع جایی خوندم شایدم که همین کشور سوئیس که ما داریم درش زندگی میکنیم، خب به هر حال اینا هم نیروگاه اتمی دارن و خود اینا هم بعد از 40 سال یعنی به این نتیجه رسیدن که میخوان این در واقع این انرژی رو کنار بذارن و از یک انرژی طبیعی استفاده کنن. یعنی به یه نقطه رسیدن دیگه نیروگاه اتمی دیگه جایگاهی در دنیا نداره، حالا به لحاظ میگم مرقوم به صرفه نیست و امنیت هم نداره. خود این هم یک جای سوال است که چرا جمهوری اسلامی ایران داره تلاش میکنه و میخواد که مثلا بگه ما حتی اگر به دنبال صلح‌آمیزش هم باشه، یعنی بعد از 40 سال دیگه الان از در واقع میشه که از گردونه خارج شده و اینا هنوز تازه میخوان بیفتن دنبالش که دوباره بیان اون نیروگاه اتمی رو برپا کنن.
دقیقاً اصلا
بعد سوال بعدی که از شما دارم در رابطه با نقش روسیه میخوام ببینم. روسیه به هر حال میدونیم کشوری هستش که حق وتو داره و میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه. آیا روسیه اگر زمانی بین اسرائیل و در واقع میشه گفت ایران یه جنگ اتفاق بیفته، با توجه به شرایطی که موجود هستش، فکر میکنین روسیه جانبداری کنه از طرف اسرائیل یا ایران؟
اصلا ابدا. ببینید اون منافعش در این هست که با ابرقدرت‌ها بشینه پاشه، چون زندگی کشور خودش رو نجات بده. درست شد روسیه الان پوسیده‌ترین حکومت دنیاست، از داخل این موریانه خوردش هست، چون نیروی کار نداره. بعد روسیه ببینید در جریان قطعه قبلی روسیه چیکار کرد؟ رأی نداد، یعنی وتو کرد. درست شد؟ یعنی شما برید کار خودتون رو بکنید، من توان ندارم با شما همکاری کنم. وقتی یه قطعه رو امضا میکنن و میان مثلا همه کشور امضا میکنن، باید در تک تک مسائل شریک باشن. روسیه پشت خیانتی اونجا به البته خیانت به ایران نه به حکومت ایران کرد، وتو کرد. وقتی وتو میکنه اون کشور تصمیم خودشون میگیرن، اجرایش هم میکنه، اما روسیه میگه من نیستم، من نمیتونم، من توانم غیر مستقیم داره میگه. حالا تو همین قضیه اخیرا هم همینطوره، این که الان داره این کارا رو میکنه، این شعار اجرا میکنه، چون دیگه روسیه میدونه که حکومت ایران دیگه پولی نداره، تموم شده است، توانی نداره، تحریم هست. الان تحریمایی که داره میشه در کشور،
الان صنایع نفتی ایران که در حال روسیه داره دوباره وارد شده و سرمایه گذاری کرده،
عزیز من 80% منافع داره میبره. بعد باید زودتر حکومت عوض تو این منافع رو گرفته بشه، چون اصلا اینا بین اجنبی است تو کشور، منافعی که من ملت در نظر نمیگیرن، در خرزر ندارن، رفت نمیفهمند، توجه کردید؟ و اونها هم دارن عین قرارداد ترکمنچه وقتا دارن بهره برداری ناشایست میکنن. و میخوام به تو میگم که روسیه بهره برداری شده میکنه و اینا امید بستن بود، پشت بستن بود، ولی نمیدونن با خودش کلی مشکل در کلاهبرداری این کشور دنیاست. چه مردمش چه خودش فرق نمی کنه.
دقیقاً سوال من همینه جناب آقای محمدی، به دلیلی که به هر حال روسیه منافع داره در داخل ایران، به قول شما از 80% از در واقع استخراج نفت داره روسیه میبره و خب قطعاً یه همچین حکومتی به درد روسیه میخوره که بر سر کار باشه، یعنی بر قدرت باشه در ایران. فکر نمی‌کنید که خود همینا یعنی یه علتی باشه برای اینکه اجازه نده حکومت ایران فروپاشی بکنه، یا اصلا توانایشو داره به نظر شما؟
نه نداره توانایش، نداره. به چه علت؟ چون دیگه مردم الان حرکت کردن. ببینید این اتفاقا در تاریخ زیاد افتاده، از این کارا زیاد کردن، اما ببخشید عذرم کدو رو نیدن. الان میفهمن که اگه مردم ایران حرکت کنه اولا چه اتفاقاتی میفته. مردم ایران لااقل در 30-40 سال آینده کلا روسیه جز منفورترین کشورها خواهد بود، اروپا جز منفورترین کشورها خب کشورهای دنیا خواهد بود. مردم دیگه اصلا پشت میکنن بهشون، چون اینا خیلی ظلم و ستم کردن، خیلی جنایت کردن. این باخت بزرگی برای کشورهاست، درست شد؟ روسیه رو میدونه، الان میدونه تو آخر کشور چه خبره و میدونه چی هست. تمام امکاناتش هم برده، چون میدونه که شلوغی بشه تمام اینا رو با آتش میکشن، کسی هم نیست خسارت بخواد بهشون بده. اگر حرف بزنم میشه تو کشورها چه غلطی میکردید، توجه کردید؟ الان تمام آدماشو از نیروگاه بوشه ورشه برده، 30-40 نگه نداشته اونجا. روسیه در طول این 30 سال گذشته حق روسری ماه 800 دلار از ایران بره زنش میگیره، اونجا که روسری سرش ماه 800 دلار بگیره دیگه اینا تموم شده است، این پولا دیگه نیست. روسیه خودش هم متزلزله، بچه‌م آمریکا اجازه نمیده. بچه‌م ما میدونیم 60 تا 70 تا سلف ایران پیش فروش شده، این 20 درصد هم پول به ایران دیگه نمیدن، روسیه پولی تو کار نیست. الان بخواد نفت ایرانی بخواد بفروشه، چون منافع جیب سپاه میره، آمریکا بیکار نمیشینه. آمریکا اونجا نشسته این عقاب داره به غزه نگاه میکنه، بخصوص ترامپ، چون میخواد به سپاه کمک کنه جرئت نمیکنه، قانون کاتسا نمیذاره. یعنی میخوام بهتون بگم حکومت ایران از همه طرف آتمات شده است، خود روسیه هم توی قصه است. روسیه برای بقای خودش که روسیه رو تردش نکنن، اساس ملل بیرونش نکنن، حق وتو ازش نگیرن، مجبور هر چی آمریکا بگه چشم. اینو به صادقانه بگم، الان آلمان تو اصلا تو اروپا از نظر سیاسی آدم که عددی حساب نیست، میمیشه خودم زایی که تو این قضايا 5+1، یعنی آلمان نخودی، آلمان هیچ حقی نداره. حتی آلمان تا چند سال پیش حق ساخت سلاح نداشت، ژاپن حق ساخت سلاح نداشت، آمریکا نمیذاشت. توجه کردید؟ ارتش کل آلمان به 100 نفر نمیرسه. پس میخوام بگم که روسیه الان منتظر از این مسئله میترسه و بدون هماهنگی آمریکا کار نمیکنه، چون بقاش در این قصه است. و بچه‌م میدونه دیگه سرمایه‌گذاری تو ایران اشتباه محضه و روی مسئولین مملکت نمیتونه حساب بکنه. چرا؟ چون اینا هر کدوم ببخشید زیر چتر یه نفر هستن. دار دسته روحانی زیر چتر انگلیس هستن، دار دسته اقتصادی زیر چتر آمریکا هستن، دار دسته رفسنجانی زیر چتر عربستان هستن، و خود خامنه‌ای با دیدگاه سوسیالیستی و کمونیستی زیر نظر روسیه هستن. و اونها میدونن که نمیتونن، اینا اونها هم حالیشون هست، اما حالا بخوان یه کاری بکنن که به مردم ایران بگن ما در جنگ سوریه چیز اسرائیل دخالت نمیکنیم، و ما میدونیم که اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، به تاسیسات سپاه حمله خواهد کرد. توجه کرد کاری که الان کرد توی سوریه، و الان حکومت روس سوریه هم که دیدین که خیلی راحت بشار اسد رو پاش عقب میکشه که من نبودم اصلا، به من ارتباط نداره، من اصلا کاری تو قصه نیستم. توجه کردی که الان دیروز مجلس پیروز بود، قوقا کردن سری قضیه دو سه روز قبل. میخوام بهتون بگم که الان دخالت ایران در انتخابات لبنان، انتخابات در انتخابات عراق، اینا همش پوان منفی هست برای اینها، و روسیه این مسئله رو میدونه، و روسیه میدونه که 40 سال آینده هم تو ایران باخته است. توجه کردی؟ اروپا میدونه باخته، چون بد عمل کردن، فوق العاده بد عمل کردن. من دارم روزهایی رو میبینم که روسها میان اینجا زناشون کلفتی ایران یارو میکنن، مهندسش کارگری ایرانی میکنه، اروپا هم همچین. توجه کردم من این روزا دارم میبینم الان به شما صحبت میکنم.
خب بله جناب محمدی، حالا دیگه میخوام زیاد وقت شما رو نگیرم، به عنوان سوال پایانی آیا آلترناتیوی که بتونه حالا بعد از این، حالا ما میدونیم که به هر حال این رژیم در آستانه فروپاشی هستش، آلترناتیوی که فکر میکنین بتونه بر ایران حاکم باشه و ایران رو به یک در واقع یک به اون قدمت گذشته خودش، به اون در واقع یک کشور پویایی باشه، چه آلترناتیوی رو شما پیش بینی میکنید؟
ببینید بدون برو برگرد، اگه شاهزاده رضا پهلوی ما مادرش در 40 سال گذشته نبودن، ایران الان از هم پاشیده بود، درست شد؟ یک امیدی بود برای مردم ایران، همیشه هم بود، چه مخالف چه موافقش. الان این نور امید کم کم شده یه خورشید تابان بر سر کشور. شاهزاده رضا پهلوی شاهکاری که کرد، از اون سر دنیا تیری تو کشور پرتاب کرد که پاشنه آشیل حکومت پدرش و پدر بزرگش بود، اونم جدایی دین از سیاست. شاهکار کرد این بشر، با چه بینش اینو دید. چند سال پیش شروع کرد حکومت آینده سکولار خواهد بود و مردم ایران اینو پذیرفتن. یعنی یک کار تاریخی که در طول تاریخ اتفاق نیفتاده. خب یک بعد طبق نظرسنجی که ما کردیم بالغ بر 95% مردم، یعنی 85% 100% میگن شاهزاده رضا پهلوی، و 10% میگه کسی ما نجات، 5% میگه ما نمیدونیم. ما نظرسنجی کردیم، تنها آلترناتیو ایشون هستن، بهترین آلترناتیو هم هستن. و جالبه که تاریخ برای اینا چقدر قشنگ تعریف کرده. پدر بزرگ زمان ایران اومد ایران، شروع کرد به آباد کردن ایران، ایران داشت اصلا میپاشید، اگه نبود اصلا ایران الان وجود نداشت. باز محمد رضا شاه در 21 دو سالگی من سر کار که همون حالت 14 تا کشور تو ایران بودن، کشور از یک جهنم گرفت زمین سوقی به یک بهشت تحویل داد. باز الان رضا آقای رضا پهلوی شاهزاده عزیزمون در زمانی میاد سر کار، باز ایران دست هم میپاشه. دقیقاً تاریخ برای تعریف کرده وظیفه‌شون، بر آلترناتیو ایشون هستن. تمام اینها میدونن، کلی از سپاه و کلی از ارتش و کلی از اینا طرفدارشون هستن، تمام جامعه مدرسین حوزه علمی قوم اینا همه هستن. و چون میدونن ایشون نمیکشه، این بحث هستن، ایشون هستن بدون بربرگرد هستن و خوشبختانه الان هم گروه رو تشکیل دادن، کاری دارن میکنن. این علت به دست افتادن این بی بی سی و امثال هم و اینا، همه اعتراف کردن، کسایی که کرمایی بودن که خودشون مخفی کرده بودن، تمام جاسوس جمهوری اسلامی، تمام این مزدورها، تمام این اطلاعاتی که اونور بودن، به چند علت رفتن طرف اصلاح طلبها. یک، دیگه پول بهشون نمیرسه. دو، میگن شاید ما بتونیم آخر کار یک کاری انجام بدیم. نمیتونن. و قطعا بهتون بگم که به زودی زود شاهزاده پهلوی بیانیه خود لازم خواهد داد، به زودی به ایران خواهد برگشت و به زودی آزادی و آبادی ایران شروع خواهد شد. بدون برو برگرد هیچ کس هم غیر از این نخواهد بود. حتی از صد نمره بدیم، کسی جمع اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشوری که مخالف هستن به 1% هم نمیرسه. اینو صادقانه بگم، چون اینا امتحانشون رو پس دادن. آزمون خطا است. ما اصلاح طلبا رو میدونیم، اصولگرا رو میدونیم، چپ رو میدونیم، راست رو میدونیم، مجاهدین رو میدونیم، همه اینا رو میدونیم که اینا همه باخته هستن. اینا هیچ جایگاهی در قلب و دل مردم و کشور ایران ندارن، چون اینا به همه کاراشون خیانت و ظلم و ستم در حق ملت ایران بوده.
بله آقای محمدی، همکارم خانم عرفانی یه سوال از شما دارن. بفرمایید.
جناب محمدی صدای من میشنوید؟
بس شما دارم خیلی ضعیف است. بله.
درود به شما میدم جناب محمدی عرفانی هستم. شما صحبت کردید، گفتین که البته در مورد دیدگاه سوسیالیست خامنه ای صحبت کردید که برای من علامت سواله، و بعد گفتین که از بیت خامنه ای به شما اطلاعات میدن و میتونه اطلاعات موثق باشه. خواستم ببینم نظر شما در مورد روح الله زم چطوره که اونم میگه از داخل من اطلاعات میدن.
ببینید، ما نظرسنجی کردیم. من روح الله زم از دوستای من، دوستای سالیان سال من، درست شد؟ من بارها بهشون هم گفتم که شما، چون یک زمان شما اصلاح طلب بودن، حالا میگن نیستم، گفتم خیلی عالیه که شما اصلاح طلب نیستید، اومدید بیرون از فاز اصلاح طلب ها. چون اصلاح طلب ها حرفی که میزدن میگفتن که میرحسین هم گفت دوران طلای امام، درست شد؟ آقای زم آدم خوبی است، آدم بدی نیست، و الان داره برمیگرده به طرف ملت. حالا اگه دیر رشد من نمیدونم، اما ایشون طبق نظرسنجی که ما کردیم داخل کشور، جمله که پرسید راجع به روزم، همه گفتن آقا یه خبرش درسته، دو خبرش درست نیست. یعنی بهش میدن. حالا در نهایت من الان بحثم اینجاست که آقای روح‌الله‌زم اخباری که بهش میرسه، این اخبار از داخل کشور بیشترش مهندسی شده است، یعنی دو خبر درست میدن، دو تا خبر در کنارش میدن که مردم بترسونه. ببینید، هر کسی در هر اندازه که مردم ایران بخواد بترسونه، از آینده ناامید بکنه، از تجزیه ایران حرف بزنه، بیاد کار دیگه بکنه، این متاسفانه در خط ضد ایران حرکت میکنه. حالا میخواد برادر من باشه، آقای زن باشه. ولی آقای زن به من گفتم، با من صحبت کردن، گفت من دیگه اصلا اصلاح طلب نیستم. گفتم خیلی عالیه واسه من. الان صحبتایی که چند روز پیشم آقای دوستمون توی شبکه بیان اعلام کردن، آقای خدابخشی فکر کنم، ایشون برداشتن گفتن که اصلاح طلبای خیانت در کشور کردن، فلان کردن، بیسار کردن. بعد زن با شیطنت گفتش که آیا ما هم هستیم؟ گفت مکسیکو اگه بودی میگفتم. ما میدونیم که الان نقش اصلاح طلب است. آقای زم داره میاد این طرفی، حتی به من گفتن که من با دفتر شازه تماس کردم، مصاحبه داشتم با ایشون، و این نشانه خیلی خوبی هست، توجه کردید؟ ولی در کل راهی غیر از این میخوام برن، خودشون خسته کردن، خودشون زنده کردن. من بارها بهشون هم گفتم، آدم انتقاد پذیریه، میپذیره، عصبانی میشه ولی میپذیره، و خوشبختانه داره به طرف ملت برمیگردن. هدف هم میگه به طرف ملت برگردن. دیگه میدونن که اصلاح طلبها چه جنایتکاری هستن، چه خائنی هستن. این لطمه که میرحسین به کشور زد، جنگ نزد، توجه کردید؟ دلالی تو کشور انداخت. زمینا دیگه خلاص الان میفهمید تو دنیا خارج کشور هست دیگه. و داره ختمش عوض میکنه. حالا یه مقدار طرف روحانی میکنن. اما رو مثلا ببین آقای عارف خواننده، حالا که همه دنیا از ایران برگشته، تازه میاد داره پاچیخاری خامنه‌ای رو میکنه، چه بخش روحانی رو میکنه. دیگه
اینا میفهمن
اینا مورد سوخته است.
آقای محمدی، اگر اون یکی سوال خانم عرفانی رو پاسخ بدید ممنون میشم.
کدوم کی؟
در رابطه با اینکه شما گفتین دیدگاه آقای خامنه‌ای سوسیالیستی هستش.
بله، ببینید اینها کلاً، اینها زمانی که چیز بود، اینا میگفتن، ما پیش خودشون میگفتن که به اصطلاح اقتصاد اسلامی باید به همون چیزی که شریعتی میگفت، این میگفت، اون میگفت، که باید همه یک دست باشن، یک جور باشن، عدالت بین همه تقسیم بشه. و این تو فکر ناقص این بود که مثلا سوسیالیستی تقریبا اینجوری هست، درست شد؟ این رقابت کشتن، رقابت نباشه، یعنی همه یک دست باشن، همه به قول معروف چی بهش میگن ظلم به سویه، عد از این حرفا. و این حرفایی که بود که اینا انجام میدن، مثلا بهزاد نبوی، خامنه ای و یه دار دسته بودن که اینا دیدگاهشون این بود که نباید کسی کاخ و کوخ کنار هم نباید باشد، باید همه برابر باشن، همه چیز باشن، این کاخ کوخ نشینا بیان بالا همه برابر بشن، کاخ ها رو خراب کنه. و از این حرفایی که قدیما میگفتن میزد. همون کشور بدبخت کرد، همون اول انقلاب که اومد سر کار، همون کوپنی کردن، همون زندگی رو ناخراب کرد. بله خامنه ای ته دلش همینه، شک نکنید. من پرونده قبل از انقلاب خامنه ای رو دیدم، این حرفا رو میزد اون موقع، همش از عدالت و برابری حرف میزد که ما میبینیم که عملا اصلا همچین چیزی، خودش 22 هزار تا محافظ نباید میداشت. توجه کردید 22 هزار محافظ، میفهمید یعنی چی در سراسر کشور بودش اینطور داشته باشه؟ این حرفو مفتی سی زدن، عملا به جای نرسیدن. و اگه خبری هم برای من میرسه، من حدود 3000 شاگرده عالی مدرسات کشور، بیشترشون سمت‌های خوبی دارن، منم میشناسن، من میدونم، من غیر از صداقت حرفی نمیزنم، برای منافع مملکت حرف میزنم و خبر خوب به من میده، از هر خبر میدن. ما بازم خبر دو سه کنترل میکنم که حرفم دو نشه. تا حالا هم هیچ خبر حرف دو نشده، ولی خب حرفای ایشون متاسفانه بهشون بارها گفتم داره کنترل میکنه که کمتر خبرای این ورور بده. ولی خوبیش اینه که همه اینها به یه جور رسیدن که حکومت 100% ساقطه. این خیلی مسئله مهمیه. همشون از اون زیبا کلام گرفته، از اون سروش گرفته، از اون خزعلی جنایتکار گرفته، همه اینها. اما ترسون از چی است که استقامت میکنن؟ ترس عمدهش این است که اینها پس حکومت برگشت که برمیگرده، اینها جالبه که بیشتر چوب دست طلا هستن، هم از اینجا رونده هستن، هم اونجا مونده هستن. اکثر اپوزیسیون خارج کشور حرف میزنن، من میشناسم اینا رو، دزدی کردن، خیانت کردن، ظلم کردن، جنایت کردن. حالا میگن حکومت بعدی برگرده پرونده ما رو میشه. یک تلاش داره، تلاش چی میگن مذبوحانه میکنن، اما راه به جایی نخواهم برد. و اینها تلاش میکنن که مثلا خودشون کاری بکنن باز برگردن، ولی نخواهد شد، بدون شک نخواهد شد. مطمئن باشید آقای زم، من نمیدونم پرونده نداره، ولی هرچی هست باز پاکتر از خیلی از اینهاست. اما ما با آقای زم اختلاف عقیدتی داریم، ما دشمن هم یکی نیستیم. که بعد از که حکومت عوض شد، پرونده ها میاد رو، تمام اپوزیسیون خارج کردن داخل کشور اومده که جرأت کردن.
تشکر از شما آقای محمدی.
من همین تمومش کنم. این مسئله میخوام بهتون میگم که رو میشه، بعد اونجا سر ناسش رفته میشه. من خدمتتون هستم.
با سپاس از توضیحی که دادید، روز خوب براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. تشکر.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، گفتگو داشتیم با آقای غلامرضا محمدی، کنشگر سیاسی. همکارم خانم عرفانی میکروفون در اختیار دارم.
دوستان با هم ترانه میشنویم، ترانه درخواستی به نام رفیق قدیمی از صالح صالحی، و برنامه رو ادامه میدیم.
صالح شب ماه بشی خیره بشم، ناز تو قهر کنی هی بکشم، بی قراره یه نفر جان من، دل دنیا رو نبر جان من، به صدای تازه گوش نکن، من قدیمی رو فراموش نکن. آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم. آی هنوز بیوفایی، آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهر رو داره کردم. آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم. آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهر رو داره کردم.
دوستان نازنین، توجهتون رو جلب میکنم به اطلاعی که برای تئاتر خاطرات پرویز صیاد و صمدش هست، با هم گوش میکنیم.
I love TV، خاطرات پرویز صیاد و صمد.
برای اولین بار در زوریخ، جمعه 25 می هفته شب. تلفن 076-669-8822 زوریخ، جمعه 25 می هفته شب.
خاطر گویی های پرویز صیاد.
خاطر ترادش فقط مویو، بقیهش حرف مفته. حالا میبینی اون حرفای مفت خریدار داره یا خاطر تراد تو. حالا میبینی.
برای شهرهای دیگر اروپا به سایت پرویزصیاد.com مراجعه بفرمایید.
بله دوستان، این تئاتر هست، I love TV، و در گمنشافت سنتروم هویرید این برنامه برگزار میشه. آدرس هست دولچی وگ 130-80-55 زوریخ. دوستان می توانند بلیتو از فروشگاه های پاس و زاگروس و آقای قربانی که در هاپاپنوه زوریخ ایشون استند می زارن اونجا و می فروشن تهیه بکنند. خاطرات پرویز صیاد و صمد که هست روز جمعه 25 ماه می ساعت 19 برنامه شروع میشه. در مورد اینکه بلیت ها به چه قیمت هست، 45 فرانک و برای دانشجویان 30 فرانک هست و برنامه حدود 3 ساعت طول میکشه. و همچنین یک برنامه دیگه ای تئاتر ما داریم، برنامه تئاتر در این زمان و این مکان، یا در این مکان و این زمان، بر حال کارس از نیلوفر بیضایی که کارگردان معروف هست نیلوفر بیضایی. و این تئاتر در روز شنبه 2 ماه جون برگزار میشه ساعت 20. این تئاتر به زبان فارسی هست و به زبان آلمانی هم ترجمه میشه. با دوستانتون میتونین در میون بذارین که اونها بیان از این تئاتر استفاده کنن. و در ضمن اینو در نظر بگیرین که جا کم هستش و سعی کنن که زودتر بلیط رو رزرو بکنن. دوستان برای رزرو بلیط میتونن با آدرس ایمیل reservation@kulturmarkt.ch تماس بگیرن و یا شماره تلفن 044-457-1060. ورودی هست 40 فرانک و تخفیف داده شده 30 فرانک. بنفیس کارت هم هست 60 فرانک و برای اون روز آبند کاسه و بار هم هست که از ساعت 19 شروع میشه. این برنامه تئاتر با همکاری انجمن ویاز و رویا اشبادی هست که امیدوارم سوئیسیان بیان و از این تئاتر استفاده بکنن. با هم یک ترانه گوش میکنیم از سحر و برنامه رو ادامه میدیم.
زره زره واسه تو میره ولی تو یه زره نمیخوای که بمونی با دلم، هی میگی میذارم میرم و قلب من دیگه تیکه 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 شده واسه هر، ولی خب تو دیگه نمیخوای که بمونی با دلم، هی میگی میذارم میرم و ای وای از دلم شدم و دلم اینو خوب میدونه، یه لحظه دیگه بی تو نمیتونه، صدای تو میپیچه تو گوشم و لباسی که دوست داری میپوشم و ولی تو نیستی ببینی حالم و تو رو این روزا خیلی کم دارم و ای وای ای وای از دلم انگاری خودم باید با دست خودم نابودش کنم، مونش ای رو که جای رد پاش خودش نمون باهاش. تو رو دیدم دلم زره 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 واسه تو میره ولی تو یه زره نمیخوای بمونی با دلم، هی میگی میذارمت میرم و قلب من دیگه تیکه 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 شده واسه، ولی خب تو دیگه نمیخوای که بمونی با دلم، هی میگی میذارمت میرم و
دوستان نازنین با جان بولتون صحبت شده و درخواست کردن ازش که آیا ممکنه از طریق نظامی بخوان بعد از اینکه برجامو لغو کردن که
من فکر نمی کنم رویارویی صورت گیرد. به نظر من وقتی تحریم های آمریکا اعمال شود قطعا بر اروپا تأثیر خواهد گذاشت. سرمایه گذاری تجاری آنها در ایران کاهش خواهد یافت و آن وقت ایران با شرایط دشواری مواجه خواهد شد، زیرا می خواهد برای منافع اقتصادی خود که تا به حال به سمتش سرازیر شده بود توافق را با اروپا حفظ کند. این منافع به زودی قطع خواهد شد. اقتصادش حتی پس از تعلیق تحریم‌ها هم در وضعیت دشواری بود و ما در اواخر سال گذشته شاهد تظاهرات در سراسر ایران بودیم. به باور من حفظ اوضاع برای ایران بسیار بسیار دشوار خواهد شد.
بله، این سخنان جان بولتون بود که گفت به لحاظ اقتصادی و فلش کردن اقتصاد ایران سعی می‌کنن که شرایط رو به اون صورتی که دلشون می‌خواد در بیارن. و یک بار دیگه من در مورد این تئاتر صحبت بکنم که تئاتر صمد و پرویز صیاد با صمدش که خاطرات پرویز صیاد با صمد هستش. این تئاتر روز جمعه 25 ماه می ساعت 19 برگزار میشه در گمنشافت سنتروم هویرید، آدرس دولچیبک 130-8055 زوریخ. دوستان میتونن بلیطو از فروشگاه پاسک، زاگروس و آقای قربانی تهیه بکنند. ورودی هم هست 45 فرانک و برای دانشجویان هست 30 فرانک. برنامه 3 ساعت طول میکشه. برای اطلاعات بیشتر میتونه شما با شماره تلفن 0726-669-828-22 تماس بگیرید. خب دوستان ناظرین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مازیار به نام ایران برنامه رو به پایان میرسونیم.
یاد کشم هموطن، تا بدانی که چه دیوانه وار دوستت میدارم. بر خون و به غم ایران من، ای دریغ از قرش شیران تنگستان من. تیر و شلاخ ندای خواب هم خونان من، زخم گل بر دل یاران من. زخم گل بر دل یاران من. هموطن برخیز تو ای غمخوار من، دست تو دشنه به دوش گیتار من. نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیلی، جانده هم اما نمیرد خاک من. نقش کنیم بر کوچه ها با خون خیش، جانده هم اما نمیرد خاک من. تشنم تشنه آهای شما عاشقم، عاشق ریگ‌های کبیرم. آرزو مردن در روز بزرگ سنگ قبرم باشه از البرز پیرم.
Love TV، خاطرات پرویز صیاد و سمن.
برای اولین بار در زوریخ، جمعه 25 می، هفته شب. تلفن 076-669-828-22. زوریخ، جمعه 25 می، هفته شب.
خاطر گویی های پرویز صیاد.
خاطر تراکش فقط مویو، بقیهش حرف مفته.
حالا میبینی اون حرفای مفت خریدار داره یا خاطر تراکش تو. حالا میبینی.
برای شهرهای دیگر اروپا به سایت پرویز سیاد.com مراجعه بفرمایید.